ابدیت و یک روز، پادکست شماره 175، تازه نفسها، به روایت کیانوش عیاری.
اون آقایش بی من حساب داشت بدونم شهید دارن یکی نه 4-5 تا گذشت داشتن. شما مثلا چی میگی؟ شما یه حقوق کم کردن؟
ما هم انقلاب کردیم.
من
1500 تا. چند نفر هستی؟
700.
اون دوره حساب چه بهت میدادن؟
2200
تا. بعد از اینکه آقای شریف امام اومد 750 تا که آقای بازرگان اضافه کرد.
من نخورده.
خورده، به همه خورده.
شما چرا من نمیگیرم؟
همون دوره بوده که اضافه شد. چه کارگر شد اون 2500 تومن؟
همین آقا که میگن من نگفتم. من گفتم آقا این 750 تومن نوشته روزنامه. خب ما تعلق میگیره. گفتن تعلق نمیگیریم. چرا؟ گفتن که خب ما برای شما چون تعلق نمیگیریم روزنامه هستیم رقم دیگه چیز بگیریم. گفتن 300 تومن ما حق مسکن به صرف کردن.
اونم ندادن.
حق مسکن نه، حق مسکن ما دادن. 300 تومن حق مسکن هر ماه به ما میدن و کمک‌های غیر نقدی 100 تومن. گفتیم خب این چجوری 750 تومن چه بمون میره؟ گفتن این با اون مساوی میشه.
آخه مسئله اینه که 7 سر نون بنده خدا این 7 سر نون خور داره. گذشت یه حدی تا اندازه‌ای درسته. ولی وقتی که من 7 سر نون خور دارم شما راجع به این مسئله چی میگی من؟
اون دوره سابق قومش که زمانی که همون کد چیه؟
بادخونه
اونجا شما که نیومدین. من بچه همونجا، من بوده شده اونجا. اونجا که گوشه میکشه چرا این برنامه نبود؟ حالا همونو دارم به خوبی زندگی میکنم. همین دولت بهش رسیدگی کرده.
کتاب های استاد متحریف، آموزش قرآن به قلم مهندس مهدی بازرگان،
علل گرایش به مادیگری از استاد متحری به زمینه متریالی در ایران.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. سال گذشته وبسایت داکیونایت مجموعه‌ای با کیفیت از مهمترین فیلم‌های مستند مرتبط با انقلاب سال 57 ایران رو در اختیار مخاطبان قرار داد. من به همین بهانه قرار شده بود با گروهی از سازندگان اون آثار گفتگوهایی رو انجام بدم. انتخاب من برای نخستین فرد این مجموعه از گفتگوها کیانوش عیاری و فیلم درخشان تازه نفسها بود. متاسفانه پخش اون گفتگوها به تعویق افتاد و من با اجازه آقای احمد کیارستمی، مسئول و مدیر داکیونایت، تصمیم گرفتم این گفتگو رو در پادکست ابدیت و یک روز پخش کنم. تازه نفس ها مستند ارزشمندیه که امکان نمایش اون سالها پس از ساختش برای مخاطبا فراهم شد و حالا این فیلم مدت هاست که در وبسایت های مختلف در دسترس علاقمندان قرار داره و من تماشای اون رو برای مشاهده حال و هوای مردم و فضای تهران و حومه اون چندین ماه پس از پیروزی انقلاب به شدت توصیه و از شما دعوت میکنم صحبت‌های روشنگر آقای کیانوش عیاری رو درباره چگونگی ساخت این فیلم در برنامه ما بشنوید. خیلی ممنونم آقای عیاری واقعا از این که دارید این وقت رو میذارید. ببینید فیلم تازه نفس ها رو 58 فیلم رو اون زمان ساختید، بعد از مدت ها دیدم. البته که خب فیلم تا یه مدتی که ناپدید بود، خیلی برای من وجدآور بود آقای عیاری. یکی از اون فیلم هایی بود که نمیخواستم تموم بشه، یعنی تو این سن دوست داشتم این تصاویر بیشتر ادامه پیدا کنه، آدما، رفتارها، واکنشها، برخوردا. و در اون 44 دقیقه‌ای که فیلم، حالا من با شما صحبت میکنم چون حدس میزنم این چیزی که ما دیدیم با اون چیزی که شما گرفتید باید فرق داشته باشه، فیلم یه تغییرات دیگه‌ای هم کرده، چون مثلا ما تو عنوان بندی اسم آقای احمد رسولزاده رو به عنوان راوی نریتور میبینیم یا دوبله فلان، ولی اصلا اسم آقای رسولزاده نیست الان توی نسخه ای که ما دیدیم. و خب حدس میزنم یه تغییری باید کرده باشه، یعنی شما یه ایده ای داشتین و اون ایده تغییر کرده. ولی من حالا اینا در مورد خود فیلم و اینا یه خود دیرتر میرسم. میخواستم بهتون بگم به عنوان یه جوان 41 ساله فیلمو الان دارم در 42 سالگی به قول معروف انقلاب میبینم و حدود چند ماه، کمتر از یک سال، یعنی بعد از اینکه انقلاب تو ایران رخ داده شما فیلم رو رفتید گرفتید و میگم نمیخواستم تصاویرش تموم بشه، چون احساس میکردم که تو دل خودش یه چیزای بسیار مهم و اساسی رو در مورد انقلاب، در مورد ایران، در مورد خود این فیلمساز، یعنی کیانوش عیاری، داره به من میگه، که فیلمسازی که 27 سالشه و اومده این فیلمو ساخته. خب آیا یاری قبل از این که برسیم به تازه نفسها، شما به من میگید صادقانه مثل همیشه، شما 57 کجا بودید؟ یعنی موضع خودتون رو به من میگید، چون من الان با آدم ها که صحبت میکنم وقتی ازشون میپرسیم که 57 کجا بودی، موقع انقلاب کجا بودی، داشتی چیکار میگه، جز تظاهر کنندگانی، جز کسایی هستی از تظاهر کننده ها فیلم میگیری، خودتون مثلا قائل به چه اتفاقی بودین، چه چیزی داشت جلو چشتون رخ میداد؟ شما موقع 26 سالتون بوده وقتی انقلاب شده فکر میکنم. به من
ببین اون چند روزی رو که روزهای در واقع 23 بهمن میشد من اهواز بودم و خب طبیعتا در تظاهرات شرکت نکرده بودم، ولی یک بار در منطقه کیانپارس ایستاده بودم، شاید مثلا یکی دو ماه قبل از انقلاب بود، یه ماشین ریوی ارتشی توی کیانپارس اهواز از فاصله مثلا 10 متری من عبور میکرد. منم در مقابل یک ساختمانی که فقط اسکلت آهنیش بود، نیمه تمام تعطیل بود، یکی از این هم که داشتن شادی میکردن، نمیدونم برای چی داشتن شادی میکردن توی ماشین، اون درجه دارا، سرباز ها، یکی استواری هم بود، همینطور که رد میشدن به منم نگاه کردن، میخندیدن و اصلا نه مأموریتی بود نه جنگ و جدلی بود، فقط عبور میکردن. یکشون برگشت به سمت من تیراندازی کرد، گلوله به اون اسکلت ساختمان خورد و کمونه کرد، یکی دو جای دیگه هم خورد، من همونطور تکون نخوردم از جان، باورم نمیشد. شوخی شوخی گلوله به سمت من شلیک کردن و این گلوله از احتمالا فاصله 2-3 متری من عبور کرد، پشت سر من خورد به اسکلت آهنی ساختمان نیمه تمام. و خوب خاطرم هست که یعنی که چی قرار است چه اتفاقی بیفته که در شرایطی که شهر آرامه، هیچ اتفاقی هم نیست، در شهر اهواز چند تا نظامی یک جنیکایی رو انجام میدن، همه به نظرشون ممکنه مثلا مسئله داشته باشن، من اون موقع ریش داشتم، آیا به نظرشون میامد که این ریش برای اونها خطر است؟ خب اما من در تهران در همون ایام، حالا مثلا ممکنه حدود 2 هفته قبلترش در تهران بودم، در تظاهرات بودم، ولی دقیقا در اون روز یک شنبه سیاه بود گمان میکنم که در تهران هرچی سینما، بانک و برخی از سازمان های دیگر رو با آتیش کشیدن، من در اون روز 2 سینما رو از آتیش گرفتن نجات دادم. دیدم 2 نفر هستن با یک موتور خیلی سبک، یک گالون بنزینی چیزی هم دستشون هست و وارد سینما آتلانتیک شدن که الان اسمش آفریقاست گمان میکنم، و چند دقیقه بعد بوده بود اومدن بیرون و دود هم بلا فاصله بلند از پشترشون اومد بیرون و سینما آتیش گرفت. و بعد رفتم به سمت سینمایی که پایین تر بود، سینمایی که الان سینما استقلاله. و به هر حال وارد سینما شدم، منم پشت در سینما باز بود، عجیب بود، هیچ کسی هم نبود. من وارد سینما شدم و فریاد کشتم. این دو نفر رفتن شروع کردن رو صندلیا چیز زدن، ریختن، همین خالی کردن محتوی گالون. من فریاد زدم، یا آقایی که معلوم بود سرایدار سینما سونم اومد و دو نفری مانع شدیم که اینا کبریت بزنن و از سینما خارج شدن. من اون سینما رو نجات دادم. البته الان بعد از گذشت 42 سال میخوام بگم خدمتون، ممکنه من در مورد یکی از این دو تا سینما که آتیش گرفت و دیگری رو من نجات دادم اشتباه کرده باشم. نمیدونم کدومشون آتیش گرفت، یادم نیست بعد از 42 سال، ولی فکر میکنم که سینما آتلانتیک آفریقای فعلی آتیش گرفت. اگر اشتباه کرده باشم لطفا شنوندگان این برنامه دقیقا سینمای پایینی رو حساب کنن که آتیش گرفت و من آتلانتیکی مثلا نجات دادم دیگه. و بعد سینمای دیگری هم بود،
سینمای دیگه که فرمودید آقای عیاری، اون سینما استقلال اسمش سینما امپایر بوده من فکر میکنم. حالا
امپایر، بله سینما امپایر، بله آفرین. در هر حال من یکی از این دوتا سینما رو از آتش سوزی نجات دادم که احتمال زیاد باید امپایر باشه، سینما استقلال فعلا. بعد اینا پایین رفتم، منم دویدم دنبالشون و سینمای دیگری هم باز به همین ترفند نجات دادم. این دو تا سینما رو در اون روز یکشنبه سیاه از آتش سوزی من نجات دادم. امیدوارم صاحبان اون سینماها این رو بشنوند. من فقط سینما امپایر رو به احتمال زیاد میتونم بگم. گمان میکنم که سینما پولیدور که بعداً شد قدس سینمای بعدی بود. اگر کسانی که یا صاحبان اون سینما بگن نه با سینما پولیدور هم آتیش گرفت در اون روز، پس من سینمای دیگری مد نظرم بوده. و من خب وقتی که انقلاب رخ داد چند روز بعدش، حدود شاید 20 روز بعدش اومدم تهران و اومدم تهران و دیدم هر جایی که پام رو میذارم، هر جایی که میرم، هر چیزی رو که میبینم فوق‌العاده است. تهران، ایران در حال پوست انداختنه. برای بعضی از مسائل به شدت نگرانم، برای آینده بعضی از مسائل و برای برخی از مسائل دلخوش هستم. و تصمیمم رو در همون لحظات گرفتم که یک فیلمی از این پوست انداختن ایران که در کالبد تهران نشون داده خواهد شد بسازم. خب تلویزیون هم خیلی سریع پذیرفتن. کسانی که اونجا بودن من رو میشناختن به واسطه فعالیت‌های فیلمسازی آماتوریم در سینمای آزاد. از این جهت خیلی سریع چیز کردن، همکاری کردن و در سال 58 گمان میکنم اوایل اردیبهشت سال 58 شروع کردم به ساختن این فیلم. خب یک اکیپ ناقصی در اختیار من گذاشتن، یک فیلم بردار، یک ماشین و یک فیلم بردار هم یک دستیار احتمالا داشت و بس. صدا رو کی باید بگیره اصلا به خاطرم نیست و شاید خودم ضبط صوت تهیه کردم، ولی با یک بودجه برآورد بسیار بسیار ناچیز که تعجب میکردم مگر میشه با این بودجه فیلم ساخت. فیلم مستند اونم در تهران با یک ماشین. خب من تقریبا یک زمانی رو که احتمالا تلویزیون در اون دوران برای من در نظر گرفته بودن که با حدس و گمان میگم شاید مثلا 20 روز فیلم مستند 20 روز و این فیلم، فیلم برداریش انجام شد. در روزهای فیلم برداری، فیلم بردار فیلم که اسمش باید تو تیتراژ باشه آدمی بود که از من مثلا 15 سالی شد بزرگتر بود، خیلی متکبرانه بی‌اعتنا بود نسبت به کاری که من دارم انجام میدم. جلوی سینما امپایر بود، اتفاقا دقیقا جلوی سینما امپایر بود که من اومدم یک تصویری از چیز بگیرم، از پرده سردر سینما بگیرم. بهشون گفتم که ماشینیستا بودم، آقای فلانی که متأسفانه اسمش چون خاطرم نیست میگم فلانی، یه تصویر از این
ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. در عنوان بندی اسم دو نفر اومده به عنوان فیلم بردار در کنار شما، آقای وارنوش وارتانیان و آقای منوچهر مشیری. هر کدوم از این دوتا عزیز هستن اگه یاد، چون این تو عنوان بندی اومده، حالا نمیدونم شاید نفر سومی هم بوده غیر از شما.
خب حتما بعد از 42 سال نمیشه انتظار داشت که به خاطر بیارم، ولی در هر حال هر آنچه که هست اینه که توی ماشین تکون نخوردم با یه اشاره دست به دستیارش با اشاره انگشت یعنی پیاده شد و حتی صحبت هم نکرد باش که تو این تصویر بگیر. من خیلی بهم برخورد، اونم با دوربین روی دست اومده که تصویری از این سردار سینما که بهش وقتی که حرفه‌ای شدم وارد کار سینما شدم فهمیدم به اینا میگن سیلیستی، اومد از این سیلیستی یک تصویر رو گرفت، فکر میکنم از اون سیلیستی هایی بود که عکس یک فیلم فارسی رو گمان میکنم که اگر این درست باشه این گمان من حیرت انگیزه که مثلا 2 ماه بعد از یا 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک سیلیستی سردار سینما رو نشون بده که عکس برهنم روی تابلو هست که البته الان غیر ممکنه در فیلم چنین چیزی باشه. گمان میکنم آخرین ایامی بود که چنین تصاویر رو میشه روی سردار سینما ها دید. در اون موقع من میشنیدم که در دیسکوهای تهران، دیسکوها هستن، جوانا دختر پسر میان و میرقصن در کنار هم در فاصله، من شنیده بودم که از کمیته کسی یا کسانی میامدن روی سن همونجا جایی که میرقصن جوانا میرقصن کنار اونها وای میستاد و دائم تذکر میداد که به هم نچسبید، دستتون از شونه‌هاش بردار، که هرگز موفق نشدم که بتونم به یک چنین جایی برم و یک چنین تصاویری یا فیلم برداری کنم که به گمان من خیلی خیلی در تاریخ بشر شاید خارق العاده و باور نکردنی باشه که چنین صحنه‌ای در مقطعی در گوشه‌ای از این کره زمین رخ داده که انگار رقص دانسینگ ها جایگاه خودشون رو تثبیت کردن و کسی نمیتونه به هستی اینها اعتراض کنه که بایستی تعطیل بشن، اما کسانی هستن که میان خب ما سعی میکنیم این دانسینگ ها رو با شرایط جدید کشور از حیث اخلاقی مذهبی تطبیق بدیم که برقصن اما با فاصله به هم دست نزنن، بدناشون به هم اصابت نکنن و نزدیک نباشن. من نتونستم این شرایط رو برای این فیلم به وجود بیارم که این صحنه ها رو هم بگیرم، اگرچه اگر میگرفتم خب حتما در زمانی که قرار برای پخشش از تلویزیون بود غیر ممکن میشد. بله و من در تهران همونطور که اول صحبتام هم گفتم حیرت زده بودم، هر جایی که میرفتم فقط با دهان باز با چشمانش شگفت زده نگاه میکردم به وقایع پیرامون خودم و خب خیلی طبیعی بود که این فیلم متأثر از یک حس و حال اینچنانی است که حس و حال یک کسی که انگار برای نخستین بار پا به عرصه جامعه میذاره و داره میبینه.
جناب عیاری شما اساسا چی شد اومدین تهران؟ ببینید قبل از اینکه بگم چی شد اومدین تهران، این سوال منو درست جواب بدین، شما جز انقلابیون بودین یا نه؟ میخواستین انقلاب بکنید یا نه؟ این خیلی برام الان مهمه، چون برام جالبه مواجهه بعدیتون.
من آدم محافظه‌کاری بودم قطعا، عرض کردم خدمتتون یک چیزایی من رو به شدت به وجد می آورد از دیدنشون و یک چیزای دیگری بود که نگرانم می‌کرد و خب اما اگر این علایق رو میتونستم نشون بدم به قاعده بایستی میگفتم از این تحول ناراحت نیستم اما نگران هستم.
و غیر از اون میشه بفرمایید فضای اهواز چطور بود اون روزها؟
خب مسلماً تهران متفاوت بود با هر جای دیگری. من اهواز رو وقتی که همون روزهای 22 بهمن و غیره بود میدیدم، اونجا هم همه چیز شورانگیز، اونجا هم همه چیز توأم با ناباوری، حیرت، این فرمانده لشکر، این سرلشکر، اون سپهبد دستگیر شدن، رئیس سواک، این آقای سمیعی که خونهشون اتفاقا نزدیک به خونه ما بود، مردم ریخته بودن در خونهش رو که در بزرگ آهنی بود میکوبیدن، باورم نمیشد یک چنین اتفاقاتی. خب جوانی بودم و زیاد هم فعال در زمینه های مثل بقیه مردم ایران در این زمینه ها نبودم، زمینه های انقلابی، زمینه های قیام، خیزش، ابدا برای همه مردم حداقل بخش بسیار جدی مردم اینجور مسائل تازگی داشت. روی این مسئله من زیاد الان نمیتونم تأکید کنم چون فاصله گرفتم، ولی حسی رو که عرض کردم خدمتتون شورانگیز بودن این فضا درست همگن با این شورانگیز بودن نگرانی بابت فضای آتی که در پیش روی هست من رو تسخیر کرد.
درسته جناب عیاری، حالا قبل از اینکه بیاین تهران، چون که شما اون نزدیکی ها هستین، اتفاق و فاجعه سوختن سینما رکس، این خبرش وقتی به شما رسید موضعتون چجوری بود؟ یعنی میخوام ببینم که چون سینماگر بودین، داشتین تجربه میکردید، سینمای آزاد بودید، جوان بودید، به هر حال همون حوالی هم داره سینما رکس تو آبادان میسوزه، شما مال یه ذره دیگه همسایه این دیگه شهری و اینا، خبر چجوری به شما منتقل شد یا اصلا وقتی شنیدین چجوری شدی؟
خب منم مثل بقیه مردم دچار شوک شده بودم. شوک عظیمی بود. در سینما این اتفاق افتاده بود که خب فضایی بود که قاعدتا بایستی گفته بشه در اون دوران این توسط رژیم پهلوی یا ساواک این اتفاق افتاده و این فاجعه رخ داده، اما همون موقع هم به رغم خام بودن ذهنم فکر میکردم چرا بایستی یک چنین کاری رو انجام بدن که همه پیکانهای تیز به سمتشون خواهد رفت بابت وقوع چنین حادثه. چیزهای دیگری هم بود که متناقض میکرد به شدت. رئیس کمیته مشترک شهربانی و ساواک در اهواز کسی بود به اسم سرهنگ دشتی. سرهنگ دشتی رو من دو سه بار دیده بودم. ایشون درست روز قبل از این اتفاق رئیس شهربانی آبادان شد، یعنی روز 27 شهریور بود اتفاق سینما، 28 مرداد. مثل که شما خاطرتون هست وقوع آتش سوزی کی بود؟ به هر حال هر روزی که بود روز قبلش سرهنگ دشتی از اهواز به آبادان منتقل شدن و از ریاست کمیته مشترک ساواک و شهربانی به ریاست شهربانی، فرماندهی شهربانی آبادان منصوب شدن. توی خبرها این رو گفت و منم چون ایشون رو میشناختم، دو سه بار دیده بودم و چهرش کاملا میشناختم، کاملا کنجکاوی من برانگیخته شد که چه شد که این شرایطیشون شد رئیس شهربانی آبادان، که روزی که ایشون رئیس شهربانی آبادان شده بود شبش واقعی فاجعه اتفاق بهت‌انگیز سینما رکس آبادان اتفاق افتاد که گفته می شد که به سربازها گفته شده بود که با دستبند دستگیرهای 6 تا در سالن سینما رو به لابیش ببندن و درها باز نشه. خب این دستور فقط از جانب یک قدرت میتونه انجام بشه، رئیس شهربانی آبادان. و بعد اتفاقات به گونه‌ای بود که ایشون خب بعد از انقلاب هم اتفاقی برای سرهنگ دشتی نیفتاد و گمان میکنم بازنشسته شد و سینما رکس کماکان در حاله ای از ابهام هست. خب تفسیرهای کاملا مخالف این چیزی که در مطبوعات در اون زمان گفته میشد که توسط رژیم شاه ساواک این اتفاق افتاده دائما بزرگ نمایی میشد، اما به تدریج حرفهای دیگری مطرح شد در ذهن مردم یا بخشی از مردم که خب شاه نبایستی یک چنین اشتباهی رو یا ساواک حتی نبایستی چنین اشتباهی رو مرتکب میشد، چون میدونست که این بر علیه خودش خواهد بود. و هنوز که هنوزه بعد از گذشته 42 سال من با قاطعیت نمیتونم ابراز عقیده کنم راجع به وقوع این فاجعه انسانی در سینما رکس آبادان.
برای اینکه فقط تو صحبتتون باشه، همون 28 مرداد 57 اون اتفاق آتش سوزی که پس آقای سرهنگ دشتی 27 باید اونجوری که شما گفتید
27 میشون شدن رئیس شهربانی آبادان، یعنی تو 27 در اهواز بودن. از 28 من اون موقع اونجور که شنیده بودم همون صبح شیرشون رئیس شهربانی میشه، شب این اتفاق میفته، انگار یک مأموریت بود. خب ظواهر هم نشون میداد که یک رئیس مشترک کمیته مشترک شهربانی و ساواک قاعدتا توسط مقامات بالاتر به این سمت جدید منصوب شده و روانه آبادان شده که تا احواز 2 ساعت راست، 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت راست. مأموریتی حتما به ایشون دیکته شده بود که میبایستی این شب یک چنین فاجعه‌ای در آبادان رخ بده، اما آمرین چه کسانی بودند نامعلوم.
خب آیه ایری، شما داشتید توی اون دوران در سینمای آزاد تجربه هاتون رو انجام میدادید، در دوران انقلاب هیچ وسوسه شدید به صورت شخصی از تظاهرات فیلم برداری کنید؟ من میخوام فقط روزای انقلاب ببینم تا برسم بعد از انقلاب، چون میگم آن چیزی که در دوربین شما ثبت میشه در بعد از انقلاب یک چیزی توش هست، حالا در ادامه براتون توضیح میدم. یه مثالی از تو خود فیلم براتون میخوام بزنم، یه مثالی بیرون فیلم. روزهای خود انقلاب چه در اهواز، خب فرمودین که دوران انقلاب در تهران نبودید، به هر حال در اهواز هم برات همین پرسیدم که فضای اهواز چطور بود. آیا وسوسه شده بودید با دوربین 8 یا 16 به هر حال با دوستانتون، کسانی که برای بچهای سینمای آزاد اهواز یا هر چیزای دیگه تصاویری رو ثبت کنید به صورت مستند؟
بعضی ها چون این کاری انجام دادن، مثلا مهدی سباغزاده دوست من هم بود، در مشهد دائما در حال فیلم برداری از وقایع اون شهر بود و اون فیلم یک بار توسط خواهر یکی از دوستانشون، دوستانی بودن که در یک خونه هم زندگی میکردن، خواهرش از مشهد اومده بود و در غیاب اینها غذا میپزه و این به عنوان قاب دستمال میذاره روی دیگ. حلقه فیلم رو، یک حلقه که 30-35 دقیقه فیلم روش بود و خب خیلی طبیعی است که این قاب دستمال که فیلمی توش بود، این چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ این قاب دستمال نبود، مهدی سباغزاده جعبه فیلمش رو که گرد هم بود گذاشته بود حالا توی تاخچه جایی و بعد این خانم هم احتمالا یک حوله ای تو آشپزخونه پیدا میکنه و دنبال چیز گردی میگشته، مثلا مثل در دیگی چیزی باشه، این به نظرش جذابتر و بهتر اومده و در کمال حیرت یک حوله ای پارچه ای چیزی دورش بیشته و اینه گذاشته و قابلمه که غذا دم کنه و اون فیلم نابود شد. فیلمیست که خود مهدی سباغزاده به هم میگفت صحنه های فوق‌العاده ای از تظاهرات پیش از انقلاب در مشهد فیلم برداری کرده بود، مونتاژ کرده بود، صدا گذاری کرده بود، همه کارو مرتب انجام داده بود. یک فیلم فوق‌العاده‌ای میتونست مربوط به یک شهر بزرگ دیگر کشورمون باشه ولی از دست میده این فیلم. من در 17 شهریور در تهران بودم با دوربین عکاسی که نمیدونم این دوربین عکاسی واقعا از کجا به دست من رسید بود، همراه با خودم از اهواز آورده بودم، از دوستی قرض کرده بودم، اصلا به خاطرم نمیاد و کاملا فراموش کردم این دوربین متعلق به کی بود. در 17 شهریور در همون حوالی میدون شهری میدون جاله یا 17 شهریور در حال عکاسی بودم ولی جرئت نمی‌کردم که وارد اون منطقه مرگبار میدون بشم. با فاصله ایستاده بودم و یه ساختمونی هم گاهی اوقات می‌رفتم، از اونجا هم از مردمانی که در حال فرار بودن عکس می‌گرفتم، از آمبولانس هایی که مجروحین رو می بردن عکس می گرفتم، از هلیکوپتر هایی که مثلا روی آسمان اون منطقه در حال پرواز بودن عکس می گرفتم، اما همه اینها به ناگاه از دستم رفت. بعد از چند ساعت یکی از دوستانم به من گفت که یانوش می تونی بیای بریم به اژدهرا و از جنازه ها عکس بگیریم. منم با کمال میل پذیرفتم و با دوستم رفتیم به اژدهرا و بله اونجا چیزی رو که نباید می دیدیم دیدیم و جنازه های زیاد که گلوله جای مختلف بدنشون خورده بود در کنار هم خوابانده شده بودن و من از اونو عکس گرفتم و نگاتیو های اون عکس ها رو به خودشون پس به اونا دادم. این دوستان من چون میخواست اینا رو چاپ کنم و منتشر کنم در سطح کشور و این عکس ها من در اهواز توی چند جای اهواز دیدم که مثلا مثل حسینیه اعظم اهواز توی سالونش زده شده بود، برخیشون عکس هایی بود که من گرفته بودم چون حالت اون جنازه کاملا یادم بود، برخی از جنازه ها یادم بود و میدونستم که این عکس هایی که من گرفتم، برخی هم که متعلق به عکاس های دیگر بود.
درست. پس فقط کارتون با عکاسی بود در حقیقت اون دوران و تا خود انقلاب، درسته؟
نه نه بله بله 22 بهمن رو دیگه اهواز بودم. اصلا اون 10 روزی رو که امام از فرانسه میان 100% من در اهواز بودم تمام اون ایام رو.
آیا یاری چی شد اصلا اومدین تهران؟ دیگه چجوری شد اصلا نقل مکان کردین به تهران؟ چون دیگه تهران شهر بزرگ بود و قلب تپنده بود و اینا، گفتین دیگه باید بیاین تهران برای اینکه اون
بله من از مدت‌ها قبل میدونستم که برای اینکه میخوام وارد عرصه فیلمسازی حرفه‌ای بشم ناچار هستم از زادگاه هم اهواز جدا بشم. ناچار هستم بیام به تهران، چون چاره ای نبود برای فیلمسازی، چاره ای نبود که در تهران نباشم، حتما بایستی به تهران میامدم و اینجا درگیر فیلمسازی میشدم.
شما میتونیم این بخونین، اگه واقعا دیدی چیز واقعیه درک اونو داره که بفهمید چیه،
چیزی که به درد بخوره نه
درست میکنی.
حالا یار برکناری صحبت کن،
خدا جیجه چی میگم
چیزی نیست. حالا من اگه بخوای برای شما میگم تو شوخی گویی نیست،
همش به هم متصله.
پیش از اینا گفتین ارتش خرابه،
شما از کیفیت برکناری صحبت کردی، در صورتی که منظور من کیفیت انتخاب بود نه کیفیت برکناری. چه چی میگن شما کیفیت برکناری گفتی یه مامیر اونجا مثلا میمونه.
اسلام اقتصاد سالم، حقوق بشر، منشأ خلقت ماده، منشأ خلقت بشر در این کتاب خیلی
اما حل بشه. بعد این چهار نفر، چهار عضو، چهار عنصر، ایمان، علم، اخلاق، فرهنگ در چهار خط موازی حرکت میکنه. لزومی نداره بگی مرگ بر مرگ بر، این ضعیف هستی که داری فوش میدی. اگر قوی باشی این علمت رو، این اخلاقت رو، این فرهنگت رو اونای دیگه بیان مطالعه بکنن میشن یه عده قلیلی. عده قلیل هم کوبیده شده. فرق مذهب با جادوگری همینجاست که بعضی از دوستان غیر مذهبی و متاسفانه در 35 میلیون نفر ما حالا کم میگیریم دو نفر، دو تا
خب به هر حال اون روزهای اول انقلاب مدیریت‌ها عوض شده، آدمای جدیدی اومدن توی حالا تلویزیون و اینا. شما به هر حال پیشنهادی دادید و این پیشنهاد پذیرفته شد. یه پیش تولید، یعنی یه پیش پیشنهاد داره، یه پس داره. میتونید بفرمایید به کی پیشنهاد دادید؟ من دلم میخواد ببینم دقیقاً به لحاظ مستندی یادتونه که، فقط من میخوام قسمت بروکراتیکشو بگم بعد دوباره برمیگردم پیش که اصلا چی شد این پیشنهادو دادیم، فقط برای اینکه از ذهنم نپره. تو تلویزیون دقیقاً یادتونه به کی پیشنهاد دادید یا به کدوم، یعنی آدم طرف حسابتون کی بود بالاخره؟
من در شهریور سال 57 برای پنبرداری یا ساختن یکم مستند در مورد زلزله طبس همراه با مهدی سپاه‌زاده از مشهد رفتیم با یک هلیکوپتر شنوک، رفتیم به سمت چیز مشهد و من اون فیلم در مفرش خاک خفتگان میبینم رو با یک دوربین و این مقدار نگاتیو و یک ضبط صوت ساختیم که مهدی سپاه‌زاده صداها رو ضبط میکرد و من هم فیلم برداری میکردم و همین دو نفر بودیم. و بس بعد از 10-12 روز این بار با هواپیمای هرکولس C-130 به تهران برگشتیم و من اون فیلم رو مونتاژ کردم. میرفتم تلویزیون همون ایام مثلا یک شنبه سیاه رو که در تهران بودم یا ایام دیگری که من در همون پیش از انقلاب در تهران بودم به واسطه آماده سازی این فیلم بود. انقلاب کار من رو متوقف کردم، به اهواز رفتم، دوران ملتهب قبل از و بعد وقتی به تهران اومدم این فیلم رو در تلویزیون فهمیدم بایستی عرضه کنم به گروهی، یکی از گروه هایی که اینجور کارها رو نمایش میدن، آقای محمد بهشتی که بعدها مدیر عامل بنیاد فارابی و رئیس میراث فرهنگی کشور شدن، باهاش آشنا شدم و ایشون مسئول دیدن این فیلم بود که ببینه آیا این فیلم رو تلویزیون میتونه خریداری کنه یا نه. و ایشون اومدن، خب خیلی همسن سالم هستیم، خیلی خلق و خویی خوب و دوست داشتنی داشتن، فیلم رو دیدن و پسندیدن و به اون گروه گفتن که فیلم رو میتونید بخرید. اون موقع 50,000 تومان به من تلویزیون پول داد و من این فیلم رو بهشون دادم و فیلم درست یک سال بعد روز 25 شهریور سال 1358 از تلویزیون شبکه یک پخش بود. یک بار بر مفرش خاک خفتگان میبینم، برگرفته از یکی از رباعیات خیام. و من در اونجا بود که تو همین فاصله که تا اون شهریور بشه و این فیلم نمایش داده بشه در طی چند ماه قبلش من فیلم تازه نفس ها رو ساختم. آقایی که اونجا مدیر بودن و بعد از مدیران اون سازمان سینمایی پیش از انقلاب بودن که متأسفانه اسمشون خاطر نیست، ولی اسم این آقای هاشمی طبا اگر اشتباه نکنم
بله.
به شدت شبیه ماکسیمیلیان شل هستن، اون موقع بودن آقای هاشمی طبا که در فیلم اون سازمان سینمایی پیش از انقلاب هم بازی کرده بودن. عجیبه که اون فیلم اسمش به خاطر نمیاد.
جنگ اطهر رو میفرمایید؟
بله، اسم مؤسسه که این فیلم رو ساخت میتونیم
بگیم. ببینید تو فیلمه مثل که نقش مدیر مدرسه رو بازی میکنن، چون آقای هاشمی طبا دوست پدرم تو مرکز توسعه صادرات بودن. آقای هاشمی طبا رئیس ایشون بودن در یه مقطع بانک صنعت و معدن، آقای هاشمی طبا بودن. من بچه بودم با پدرم میرفتم آقای هاشمی طبا رو میدیدم تو اون سمت و اینا. اونجا پدرم معرفی کردن آقای هاشمی طبا فیلمم بازی کرده. من باورم که تو موقع بعدش المپیکو مثلا این بعدم فهمیدم توی همون جنگ اطهر بود. اسمش هم راست میگید، من الان یادم رفته که یه سازمان سینمایی آقای نجفی این اولین فیلم
آیت فیلم.
بله 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 درسته. بله
انگار برادر دوقلوی ماکسیمیلیان شل بودن، اونقدر این دو هم شبیه بودن. و بعدها خب میدونید که ایشون رئیس کمیته ملی المپیک شدن و تو این فیلم جنگ اطهر که چیزم بازی میکرد، خسرو شجاع‌زاده هم تو فیلم بازی میکرد، ایشون نقش مدیر مدرسه رو بازی میکرد. خوب یاد دونه. در هر حال چیزی که آدم حائز اهمیت هست اینه که من اون موقع به جایی که به فکر فیلم سینمایی باشم که بتونم اولین فیلم سینمایی بعد از انقلاب رو بسازم، به فکر چیزی بودم که منو تسخیر کرده بود، شور دیدن اون تهرانی که در حال پوست انداختنه و پوست انداختنی که متعلق به تمام ایرانه، که در واقع مهمترین و برجسته ترین مرکزش همین تهران بود مثل هر چیز دیگری. و آقای هاشمی طبا خیلی شفاهی از من فقط چند کلمه پرسید در مورد چی میخوای بسازی. من بهشون گفتم همین حرفا رو خوب خاطرم هست که بهشون گفتم و ایشون هم بزرگوارانه بیان که نقی به زمان نقی اصلا خیلی چیز دیگه باز و گشوده و من مرفیه به جایی که من یک برآوردی که هنوز اون برآوردی رو دارم چیز کردم، کل کردم بهشون دادم و اونا هم یک دستگاری رو چنجام دادن تلویزیون و فیلم ساخته شد با پول بسیار ناچیز. اون آقای فیلم بردار رو که شما اسمشون رو تو تیتراش خونده بودید، من وقتی که فیلم تموم شد به تلویزیون گفتم دیگه میخوام اولا من زمان بیشتری میخوام برای ساختن و این آقای فیلم بردار رو نمیخوام، خودم فیلم برداری کردم برای این فیلم رو. یعنی چیزی در حدود شاید دو سوم فیلم تازه نفس ها توسط خودم فیلم برداری شده و یک سوم میشن توسط آقای مشیری و اون آقای دیگری که گفتید و من هنوز به خاطر نمیارم که به جز آقای مشیری با کسی دیگه هم کار کرده باشم.
ببینید آقای وارتانیان فیلم بردار مرثیه گم شده بوده با آقای خسرو سینایی، که حالا نکته جالبی من در این قسمت خسرو سینایی هم برام جالب شد وقتی داشتم فیلمو میدیدم، یه وجوهی از یک فیلم دیگه آقای سینایی تو فیلم هست احساس کردم. خیلی جالب بود تو فیلمو کنار آدم کنار هم بذاره. اینه نکتهش اتفاقا. خوب شد حالا بحث اینجا کشید. ببینید آقای خسرو سینایی یه فیلمی دارن، فیلم مستندی دارن سال 56 به نام تهران امروز یا تصاویر یک شهر تهران امروز. نمیدونم شما آیا موفق شدید این فیلمو ببینید یا اصلا اون زمان دیده بودید یا بعداً دیده این
اصلا اسمش هم برای من ناشناس.
اونم خیلی فیلم جالبیه.
برای منم خیلی جالبه که اون سالهای تهران رو ببینم.
بله، روایتی، البته روایت روش انگلیسیه، فیلم به زبان انگلیسی هم ساخته شده، ولی جالبه آی سینایی تئاترا رو رفته، باله رفته، اینور رفته، مراسم سینه زنی تو تهران داریم، علمکشی داریم، شهر اونجام داره پوست میندازه و دقیقا دو سال قبل از اینکه فیلم شما ساخته بشه است و فاصله بین آن تهران امروز 56 با تهران امروز شما در 58 که جالبه برای من در 20 روز فرمودید ساخته شده، یعنی این تفاوت خودش در کنار هم پوست اندازی رو به معنای واقعی کلمه نشون میده. برگردیم به این قضیه جناب ایری، میایین تهران 57 شده، انقلاب شده، پوسندازیه رو دارید میبینید. من خیلی برام جالبه روند ساخته شدن این فیلم، به این معنا که قبلش کیانوش عیاری جوان 27 ساله شما رفتید تو شهر قدم زدید، رفتید تئاترها رو دیدید، یعنی رفتید تو سالن این تئاترها رو دیدید، به سینما ها سرکشی کردید، حلبی آباد رفتید. میخوام ببینم که اصلا پژوهش شما که یعنی این تصاویر رو ثبت کردین، چون کاملا مشخصه که این نیستش که فیلمساز دوربینش دستش گرفته باشه دو روز بره تو خیابون تصاویر رو بگیر و اینا، در صورتی که به نظر میاد فیلم خیلی زنده ساخته شده، یعنی یه جور بداهم در فیلم در جریانه. ولی خب حالا ما میدونیم که مثلا شما رفتین آقای پیکری رو دیدید، بعد رفتین پیداش کردین گفتین اون روز بیا فیلم بیا اونجا مثلا اون اجرای سولی و رضا شاه و اینا رو بکنه. حالا جالبه برام، میفرمایید قبل از اینکه فیلمنامه ای بنویسید یا اصلا این تصاویر به تدریج تو ذهن شما شکل بگیره، تو شهر چقدر گشتید؟ یعنی چند روز همینجور رفتید این تصاویر رو دیدید، یاسر عرفات رو دیدید، اون بساط شب رو دیدید، نمیدونم این نوار فروشی های کنار تهرون رو دیدید، چیزهای سیاسی رو دیدید؟ من میخوام ببینم چند روز تو این شهر قدم زدید و اینا تو ذهنتون یواش یواش شکل گرفت.
تمام ایام رو من در تهران پرسه می زدم، از این ور به اون ور، همه جای تهران رو می دیدم، لاله‌زار رو می دیدم، تئاتر رو می رفتم توشون می دیدم، همه چیز برای من جالب و دیدنی بود. و تمام این بداهه ساخته شد، من فیلم نامه ای نداشتم، یک جوان خیلی شوریده حال. خیلی طبیعی است که وقتی شهر بزرگ تهران رو داره میبینه، میره این و میبینه و همه چیز رو به خوبی جذب میکنه، انتخاب میکنه. کار من در واقع انتخاب کردن بود در همون ایامی که بداهه داشت ساخته میشد. وقتی میدیدم که توی لاله‌زار تصویر شاه رو گذاشتن به عنوان سیبل و تیراندازی میکنن به سمتش، مگر میشد من این رو نبینم و تحت تاثیر قرار نگیرم؟ مگر میشد پارک ملت رو، همون پیکری که برام جالبی که اسمش هم میدونید، بعیده من تو تیتراژ نوشته باشم این رو، ولی هرچی هست همه اینا برای من دیدنی بود. فکر میکردم که این فیلم تمامی نداره، همونطور که الان شما گفتیم وقتی فیلم رو میدیدین دوست داشتین تمام نشه، بازم از این تصاویر داشته باشید. من هم به همین گونه دوست داشتم این تهران ادامه داشته باشه. خیابان نیایش یا بزرگراه نیایش فعلی از ولیعصر که جدا میشد، یک خیابانی بود که در طرفینش دکه های کوچولوی غذاخوری به صورت چادر یا روباز، چون فصل بهار و تابستان هم بود، خب نگرانی بابت سردی هوا نبود. تهران تقریبا شبها اونجا بود و خوب به خاطر دارم که بسیاری از رستوران های تهران از اون محله تازه شکل گرفته که بعدن شد بزرگراه نیایش به شدت دلخور بودن. واقعا اونقدر شلوغ بود اون شبها در خیابانی که عرض کردم هر کس سعی میکرد که به یک شکلی رستوران کوچولوی خودش رو، رستوران هایی که در فضای باز بودن، بتونه جذابتر کنه. یکی آپارات 8 میلیمتری گذاشته بود، فیلم های چارلی چاپلین رو هم پخش میکرد به صورت 8 میلیمتری دیگه، پرده کوچولو. دیگری کسی رو گذاشته بود که اونجا داشت یک تاری میزد و آواز میخوند. یک کسی به صورت خانوادگی با دختران جوانشون پذیرایی میکردن از مشتری ها، قضا جلوشون میذاشتن. اشکال گوناگون تفریح شبانه مردم تهران توی این منطقه برای من خیلی وجدآور بود. من وقت زیادی رو اونجا گذراندم، گاهی اوقات فکر میکردم شاید بتونم به جنبه های دیگری از این شور مردم که شبها رو اونجا هستن پیدا کنم و اونا رو هم به فیلم بگنجونم، اضافه کنم، که هر چی که بود گرفته شد. بعد یک روز خبردار شدیم که مأمورین ریختن و در حال جمع کردن این معبد تازه تأسیس تهرانی ها هستن، اونجا رو کاملا ویران کردن و تمام هر کسی که بساطی رو اونجا برپا کرده بود ناچار شد که تعطیل کنه. اون خیابون برای عرض دو روز کاملا به حالت مرده قبلی خودش برگشت و چند سال بعد که تبدیل شد به همون نیایشی که الان هست.
جالب. آیا یاری کلن چقدر تصویر گرفتید شما؟ چند دقیقه تصویر گرفتید؟
تقریبا بخش اعظم اون چیزهایی رو که گرفته بودیم تقریبا بخش اعظمش رو استفاده کردم. الان اصلا خاطرم نیست که چیزی رو هم در اون موقع سانسور کردن. از زهرا خانم که می آمد روی یه میزی شبیه به پراتیکاب که تو سینما استفاده میشه، دوربین روش میذارن، روی یک چنین میزی درست جلوی دانشگاه تهران شروع میکرد به حرافی، حرفای سیاسی میزد و همیشه هم خب توهین میکرد به کسانی که در تلویزیون میامدن صحبت میکردن، مسخره میکرد. کشاورزی دو روزه، این توی حرافی های روزانهش من بارها شنیده بودم. انگار دیگه ملکه ذهنش شده بود این کشاورزی دو روزه. یکی از این آقایونی که گمان میکنم از سازمان فدایان خلق که اون موقع هنوز جدا نشده بودن، یعنی اکثریت اقلیت در کار نبود، یکیشون در تلویزیون گفته بود به من بسپارن کشاورزی رو، من دو روزه کشاورزی رو درست میکنم. و این باعث شوخی خیلی از مخالفین شده بود و خب خیلی طبیعی است که این هم یاد گرفته بود که بایستی از این عبارت کشاورزی دو روزه استفاده کنه برای تخطئه دشمنان. من فکر میکردم که فیلم وقتی پخش خواهد شد حتما این قسمت های زهرا خانم در میارن، ولی نه، وقتی فیلم از تلویزیون چند سال پیش برای نخستین بار که پخش شد دست نخورد و به همون شکلی که ساخته شده بود روی آنتن رفت. برای من جالب بود،
حتی جالب بود صدای زهرا خانم این نسخه که من دیدم روش بوغ صدا که مثلا فوش خار مادر احتمالا یا مثلا فوش ناموسی داره، من نمیدونم یه چی، یه فوشای خیلی زشتی احتمالا داشته بود، اصلا صدا قطع میشه.
اصلا امریکا با ایتالیان چطور داره؟ اگر این درستوزی بکنه چرا قبلا درستوزی نمیکرد؟ چرا ما همه کشته دادیم دخالت نمیکرد؟ اما الان که سرمایه داریشا کشته شده بعد دیگه چرا سر کشته میدی؟ بچه برای همه جبا شما کشته نمیاد جلو، اما برای یکی اسرائیل و ایتره و تره سوری میاد.
جناب عیاری، غیر از زهرا خانوم، غیر از سخنرانی آقای حجازی، غیر از اون شاه فلان، ببینید نمیدونم چرا احساس کنم تصاویر فیلم بیشتر از این چیزی که من دیدم. ببینید الان 44 دقیقه بیشتر تصویر نداریم و در موجزترین شکل ممکنه، گفتم یه مثال میخوام از تو دل فیلم براتون بزنم. یه سکانسی تو فیلم شما گذاشتید، یه رستورانی سرپا میکنن در عرض 2 دقیقه که اون مجسمه هست که پای گنده‌ای هست و اینا، دیدیم با یه آلاچیق و مالاچیق و یه دوتا چادر مادر یه رستوران سررایی برپا میکنه، زده رستوران فلا. احساس کردم که با یه ارجاع به درون فیلم بگم که فیلم شما دقیقاً بدون هیچی، یعنی بدون اینکه زور بزنه، یه تصویر ماندگاری داره از اون روزا به من میده و برای همین میگم دوست ندارم تموم بشه. گفتم خدادو این چهره این آدما، قیافش، اینا که سوار اسکیت شدن، زهرا خانوم لب چیز و سخنرانی متحری داره پخش میشه، صدای شریعتی اونور هست، عکس ها، انتخابات، این آدما و چهره و مردم، یعنی خودشونن همه چی. و اصلا این که فیلمساز، اینجاست اون جمله ای که میخوام بگم، کیمیایی یه جمله ای داره توی فیلم سلطان که سلطان به کرم، که آدم بی خودیه البته، یه کرم تو 57 همه داشتن میفروختن، تو چطور شد داشتی میخریدی؟ حالا به تعبیر وارونش یا شوخیش و خوبش برای شما، و بگم کیانوش عیاری اون زمان همه داشتن یه جور دیگه میدیدن ماجراها رو، و چجوری شد که مثلا شخص شما مرعوب اتفاقی که داشت میافتاد نشد. یعنی ببینید فیلم سمت و سوی ایدئولوژیک به خودش نمیگیره، کاملا داره ثبت میکنه و حتی دخالت هم به یه معنا نمیکنه و این برای من جذابه. برای همین میگم که من احساس میکنم بیشتر از این تصویر هست. الان فهمیدین تصاویر شب فیلم، تصاویر شب فیلم خیلی کوتاهه، خیلی کم شده این چیزی که ما دیدیم. یه صحنه سکانس معرکه‌گیری خاص شبانه است و دیگه ما چیزی نمی‌بینیم. اکثرا تو صوبا داره تصاویر رو می‌بینیم. یه صحنه‌ای از رانندگی می‌بینیم که خیلی منو یاد فیلم روم انداخت، راستش رو بخواین روم فلینی. اصلا احساس کردم شاید این فیلم شبیه رومی هم میتونست بشه. یعنی احساس بگم که آیا کیانوش عیاری در ناخودآگاهش آیا به روم نظر داشت که تصویر داره تهران میره؟ و دارم اینو میخوام ازتون بپرسم، شما آیا رفتید طرف بالای شهر؟ اونایی که الان باهاشون صحبت میکنین میگن که آقا نه آقا ما تو انقلاب نبودیم، اون انقلابمون پایینا بود. میخواستم ببینم اون پوسندازیه، این که انقلاب چقدر زیست اون آدما رو تحت تاثیر قرار داده، رفتین اصلا برید اونجاها فیلم برداری کنید؟ اونجاها رو گشتید که تو تصاویر فیلمتون باشه یا اصلا نه فقط به محدوده توپخونه، میدون انقلاب، دانشگاه تهران، لاله‌زار، حلبی آباد، اینجاها خودتون رو محدود کردید؟
یمان میکنم سری هم زدیم اونجا، به هر حال نمیشد به اون مناطق سر نزد و احتمالا چیز دندونگیری نبوده که بتونه در کالبد این فیلم جا داشته باشه. من رهاشون کردم احتمالا، البته عرض میکنم. اما راجب اون نگاهتون بگید، من صحبت از دوتا حس کاملا متناقض، از یک سو درگیر شوری بودم که کشور رو مردم رو در بر گرفته بود و از دیگر سو نگرانی های عمیقی که بابت فردا داشتم. شاید این نگرانی ها به نحوی تعادل رو برقرار کرده بود و محافظت میکرد از رویهی که فیلم وارد عرصه های سیاسی نشه، شعار نده و از واقع گرایی و حقیقتیابی عدول نکنه، فاصله نگیره. و از دیگر سوی این شور اجازه نمیداد که اون نگرانی ها بخواد فیلم رو به سمت سوی تلخکامی بکشونه. از این سمت من به فیلم نگاه میکنم، از اینکه تعادلی برقرار میشه به خاطر دوتا حس کاملا متناقض و این دوتا حس در کنار هم یک همزیستی مسالمت آمیزی دارن و در نهایت منجر میشه به فیلمی که به مدت 18-19 سال با مگور بود که روزی روزگاری ما در حال فیلم برداری صحنه‌ای از روزگار غریب بودیم. آقای بیروز کلانتری یک روزی به لوکیشن ما در خیابانی پایین تر از میدان انقلاب اومد و از سر لوکیشن فیلمم رو نشون داد. گفت که من این فیلم رو امروز از یک دستفروش در خیابان انقلاب خریداری کردم. که میگفت آره روی یک مقوای درشتی نوشته بود که فیلم گم شده کیانوش عیاری بعد از 17-18-19 سال پیدا شد، که این اگر واقعیت نداشت این فیلم گم شده نبود، این فیلم در بایگانی تلویزیون بود. ولی هرچی که هست عاملی بود این متن که مردم گرایش پیدا کنن که این چه فیلمیست. و نکته دیگر این که اولا این فیلم در 20 روز تموم نشد. 20 روز احتمالاً یا 30 روز یا 20 روز خاطر نیست قرار من برای ساخت این فیلم برای تلویزیون بود. وقتی این دوران تموم شد من فیلم بردار از تلویزیون نخواستم، صدا بردارم نخواستم. دوستان خودم دوستانه این کار رو انجام میدادن، مثل مهدی سباق‌زاده. مهدی سباق‌زاده در ساخت این فیلم خیلی کنار من بود و همینطور اسم آقای احمد رسول‌زاده که مرحوم شد اگر اشتباه نکنم قرار برای این بود که برای فیلم متن بذارم، ولی زمانی که فیلم داشت کارهای نهاییش انجام میداد متوجه این نکته شدم که من چه چیزی رو میخوام به این اضافه کنم به این فیلم که خودش داره همه چیز رو بیان میکنه. میخوام مقداری حرفهای فاخر، جملات وزین، مثل چیزی که در بر مفرش خاک خفتگان میبینم توسط احمد رسول‌زاده گنجنده بودم به فیلم. خب برای اون فیلم مناسب و لازم بود، اما این فیلم هیچ چیزی احتیاج نداشت. و بعد به دوران رسیدیم که دیگه فیلم انگار از اختیارم خارج شده بود و منم نمیتونستم بیام یک دورانی رو مجدد صرف اصلاح فیلم بکنم، مثلا اسم آقای رسولزاده رو از تیتراژ فیلم حذف کنم و فیلم بدین گونه با همون چیزی که در تیتراژ از نمایش داده شد و نمایش داده نشد بایگانی شد.
تلویزیون اون زمان نشون نداد فیلمو نه؟
ابدا. این فیلم تا حدود 10 سال پیش که آقای زرقامی در مراسم تودیع یکی از مدیران به هم گفت که به زودی فیلم شما رو تازه نفس ها رو بدون کوچکترین دخل و تصرفی و دستکاری پخش خواهیم کرد و همینطور هم شد. یک هفته 10 روز بعدش فیلم نمایش داده شد که من نمایشش رو ندیدم، ولی بعد شنیدم که پرسیدم زهرا خانم بود، این بود، اون یکی بود و غیره و ذلک. در 4-5 سال اول انقلاب این فیلم به مناسبت‌های مختلف که برنامه‌هایی از تلویزیون، برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پخش می‌شد، صحنه‌هایی از فیلم تازه نفس‌ها رو لابلای اون برنامه پخش می‌کردن. من هم خب خیلی ناراحت می‌شدم، می‌دیدم که انگار این فیلم آشلاش شده، تیکه تیکه شده و به مناسبت برنامه‌ای که داره پخش میشه صحنه‌هایی از این فیلم رو کندن و اینها رو دارن نمایش میدن. این رنجش من سالهای طولانی ادامه داشت. بعد دیگه به تدریج فراموش کردم که همچین فیلمی رو ساختم تا اینکه آقای پیروز کلانتری با حضور در لوکیشن مجموعه تلویزیونی روزگار غریب این خبر رو به من داد و خب خیلی خوشحال شدم. کپی رو به من داد، 2 کپی خریده بود، یکی برای خودش و دیگری رو برای من، و من فوق العاده خوشحال شدم. و در راهپیمایی 25 خرداد سال 88، همون راهپیمایی که مردم میگفتن کو رأی ما، و بعد میدیدم که واقعا عده بیشماری میومدن به من میگفتن که ما اخیرا فیلم رو دیدیم. بعدا فهمیدم که به انگار در اون دوران به منزله یک موج به گسترده ترین شکل ممکنه این فیلم دیده شده و خیلی برام شگفت انگیز بود این مسئله که چگونه این فیلم سر از جامعه‌ای در میاره که همه هم تعابیر خاصی حالا از مناسبت این فیلم، از ترکیب این فیلم با فضای اون سال 88، اتفاقاتی که داشت رخ میداد میدیدن و خیلی برداشت داشتن از این فیلم، برداشتای خاص خودشون رو داشتن. فیلم رو حالا به صورت کنایی میدیدن، یک جوری پیشگویانه تلقی میکردن فیلم رو، که برای منم تازگی داشت این نگاه. و فهمیدم که بله، این فیلم خیلی دیده شده در اون ایام. بسیاری در اون چند ساعتی که من در کنار مردم بودم این رو من گفتم و من هم مبهوت بودم از این اتفاق. فیلمی که مرده بود، گم‌وگور شده بود، حالا به ناگاه بدین گونه بین مردم این پخش شده و همه دیدن این فیلم رو انگار.
جناب عیاری، توی عنوان بندی نوشته فیلم بردار انیمیشن خانوم سیمین فلاح‌زاده، برای فیلم انیمیشن در نظر گرفته بودید؟
همچین چیزی هست توی تیتراژ؟
بله بله،
ولی همچین تصاویری نداریم.
شاید نه، اصلا انیمیشنی تو فیلم شما که اصلا کیانوش عیاری انیمیشن میتونه بذاره، ولی من نمیدونم اصلا انیمیشن یعنی چی. یعنی شاید منظور اونبام فیلم برداری اونبام بنده بده، اونبام بنده نه، چیز خاصی
نه. یعنی حتما این حضور صدای آقای احمد رسول زاده قرار بود یه تصاویری هم باشه که من الان مطلقا اصلا به یاد نمیارم اینها رو.
درست. اینم جالب، طرح فیلم میگم چی بوده. خب موسیقی فیلم مال کیه؟
موسیقی آغازین که خیلی مشهور این موسیقی.
الان خدمتتون میگم، شما یه مستندی در مورد این فیلم ساخته شده به اسم گمشده ها که میرید دنبال آقای پیکری، اونجا با خانومی که فیلمساز هست و کارگردان فیلمه و دارین گفتگو میکنید، عنوان بندی که تمام میشه و برمیگردید میگید اه شهبازیان کو؟ آهنگساز فریدون شهبازیان دیگه.
بله آقای فریدون شهبازیان.
بله اونم که
عنوان بندی دارید و چه پیگیر مسائل هستن، خیلی جالب برام.
آخه برام جذاب. ببینید آقای انقدر این فیلم برای من جالب بود، انقدر اینو سند مهمی میدونمش، انقدر دلم میخواد ببینن خیلی ها. یعنی باید دید. یعنی الان ببینید یه کارهای جالبی شما کردین تو فیلم، حالا پیشگویانه یا نه، این تصور عمومی که با انقلاب وضعیت اقتصادی آدم ها درست میشه و اون سکانس و اون لحظه که شما ثبت کردید و برای من جالب است اون صحنه رو شما یعنی رفتید توی بحثای مردم در مورد این که آقا دستمزد ما زمان شاه بیشتر بوده، حالا 6 ماه از انقلاب بیشتر نگذشته، یعنی انتظارات مردم با اینکه بعد از انقلاب یعنی یه شبه دیگه پولا بره بالا تو جیب و اینا خیلی جذابه. من امروز داشتم برای دوستی میگفتم، میگفتم ببینید مشاهده فیلمساز، مشاهده کیانوش عیاری، جوان 27 ساله‌ای بوده ولی اینجاست که تو تدوین اینو میذاره، برای من خیلی مهمه. من یکی از دوستان منتقد حرف جالبی در مورد قضیه روایت میگه، میگه روایت انتخاب گفتن چیزی است و انتخاب یعنی حذف یه چیز دیگه به یه معنا. اینکه شما این تصویر رو میذاری در اون ابتدای فیلم، اینکه به سرز جذابی سرک کشیدید به اون تئاتر، میری شیرعلی قصاب 58 دارن به قول شما، دیدم داشتم میشنیدم میگفتین که اون موقع همه چی انقلابی شدهش جالب بود، یعنی میری که مثلا فیلم فارسی بود و با خانم شهناز تهرانی داره تئاتر بازی میکنه، بعد حسن رضایی هم تو فیلم هستی که اون بله حسن رضایی هم تو فیلم هستی که اون حرکتشو معروفشو انجام میده رو تئاتر، از اون حرکت کیک چیزشو انجام میده، دیدین تو
تئاتر تایتانی میگفتن
تایتانشو میزنه رو تئاتر، بعد ناصر گیتی جا هست، محمد و بعد اینا تو تئاتر لاله‌زار کیفیت تئاتر هم داریم میبینیم، مردم دست میزنن اعدام انقلابی میکنن، کمدی مثلا با شاه و ساواک داری شوخی میکنی. خب جالبه برای من که مثلا میگم کیانوش عیاری اینو میگه، من اینو باید بذارم تو فیلمم. سینما داره مثلا بروسلی و زد، یه سردر سینما زد رو نشون میدی میذاری، بعد مردم در مورد پول، بعد اون صحنه‌ای که معتادا هستن خب تکون دهنده است، حلبی آبادم که درست نشده بعد از انقلاب اونم تکون دهنده است، آدما خوابیدن، جالبه برای من. یعنی اصلا این تصویر که خب به یه معنا تلویزیون باید هم نشون نده فیلمو، بخاطر اینکه شما نمیای بگی انقلاب همه چی مردمو درست کرد، اساسا نگاه واقعی بینانه اینکه آقا انقلاب قرار نیست یه شب همه چی مردمو درست کنه، و خب جذابه برای من. و اینکه من با شما دوست دارم همجا حرف بزنم یه مقدار بیشتر شما از این فیلم بگی تو ذهن شما چی میگذشته و چیزهای دیگه هم بوده گرفته باشید نذاشته باشین تو فیلم، غیر از اون صحنه های شبانه که گفتید که محفل مثلا ایشو حالا در حقیقت خوش تفریح شبانه مردم، چیز دیگه هم هست که به تشخیص در تدوین حذف کرده باشید؟ چون به نظرم شما آدم گزیدگویی هم هستین، فکر کنم احساس کردین 44 دقیقه دیگه همه حرفاتون رو زدین دیگه، احتیاج نیست که بیشتر از این در مورد تهران و بعد از انقلاب 6 ماه بعد از انقلاب بگم.
چقدر بعد از انقلاب؟
خب 6 ماه بعد، 7 ماه 8 ماه بعد از انقلاب دیگه، 58 دیگه داره پخش میشه، تابستان 58 فیلمو گرفتین دیگه.
بله از اردیبهشت 58 تا تقریبا فکر میکنم مجموعاً دوران فیلم برداری من شاید حدود 3 ماه طول کشید. اون 20 یا 25 روز قرار من با تلویزیون بود. اینکه با چه پولی من دیگه دوربین خیلی خیلی ابتدایی رو کرایه کرده بودم با یک سپایه و یک ضبط صوت خیلی ارزان و این فیلم ساخته میشد بدون اینکه دستیار کسی کمکی داشته باشم، فقط گاهی اوقات مهدی سباق‌زاده بود که به دلیل دوستی دیرینه‌ای که با هم داشتیم کنار من بود و عمدتاً صدا رو می‌گرفت، ضبط می‌کرد و گاهی اوقات خب در زمین‌های دیگه هم کمک هم می‌کرد. چه حال حوصله، چه انرژی، چه روحیه‌ای و چه ذوق و شوقی آدم رو وادار می‌کنه گاهی اوقات کاری انجام بده که با گذشت زمان حیرت‌زده میشه که یک زمانی چه باوری داشتم برای فیلمسازی، اونم یک فیلم مستندی که نه بودجه ای، نه سرمایه گذاری، نه تهیه کننده، هیچ چیز پشت سرش نیست الا یک قرارداد خیلی پیش با افتاده و ناچیز در مثلا بخش کوتاهی از فیلم. تهران برای من هم تهران جدیدی شده بود. اسم فیلم در آغاز تهران امروز بود ولی قبل از
اینم تهران امروز بوده؟ بله.
آهان اشاره کردید به اون فیلم آقای مرحوم سینایی تهران امروز دونم، ولی چون فکر میکردم که اسم بهتری یعنی تازه نفس ها که کاملا تجسم روحیه و خلق خوی جستجوگر فیلم هست میتونه جایگزین تهران امروز باشه.
آواز دیگه آواز بکنم میگم که ها تو منو میشناسی تو رو برنامه چیکار من خودم میشم حالا آوازی که صحبتمو تمام کنم و ایده دیگه از خواننده ها دعوت کنم اینجا که براتون برنامه چیکار کنن خودم آواز خوب شب بود بیام آموزه سام بود اجام کنم این شما این استودیو و شب بود بیام بود زمستان بود با صدای بدون فرزاد شب بود بیابان بود زمستان بود شب بود بیابان بود زمستان بود شب بود بیابان بود زمستان بود بعد از آواز شب بود بیابان بود مرسی دعوت که اینجا محمد رضا پهلوی همه تو میشناسید محمد رضا پهلوی برای تو آواز میخونه میرقصه این شما این استودیو و محمد رضا پهلوی با سخنرانیش
کوروش شاهی شاهان شاهی هخامنشی هیچ کس نمیتواند همبستگی بین شاه و ملت را از بین ببره ما در کشور یه غلطی کردیم حکومت نظامی اعلام کردیم و خودمون از این کاری که کردیم پشیمان هستیم و اشتباهی بزرگی کردیم کشور ما دست بیگانگان افتاده بود و ما توانستیم که کمک ملت این را بگیریم و من بیرون بروم خیلی متشکرم
خب ببینید آیه عیاری بعد از این فیلم کلن هیچ حوس کردید که بازم مستندی بسازید آیا دوران چون یه سال بعد جنگ شروع میشه من میخوام ببینم که آیا وسوسه ساختن فیلمی درباره فیلمی مستند درباره جنگ به سر شما افتاد یا آیا اساسا مستندی دیگه یعنی با یه رویکرد دیگه در مورد اون تهران حالا این تغییرات داره میشه حالا این حذفا میدونید یواش یواش همه چی داره یعنی تغییر کرد دیگه خیلی چیزا میخوام ببینم که میدونم میخواستین فیلم سینمایی بسازید داستانگو در حقیقت سینمایی داستانگو ولی آیا وسوسه ساختن مستندهای دیگه هم تو ذهنتون بود که کنار بگذارید به دلیل همین عدم امکان ساختش؟
بله من با وقوع سیل سال 1359 خوزستان رودخونه کارم تقریبا هر دهه یک بار یک سیل بزرگی رو تجربه میکنه میبینه ویرانگر حسابی بعد از سیل تصمیم گرفتم که یک فیلم مستندی در ارتباط با اینکه اساساً چرا بایستی این سیل به مقدار قابل توجهی پیشگیری نمیشه در حالی که داده هایی بوده مبنی برای اینکه این سیل رو قابل پیشبینی کرده بود فیلم بیشتر از اون که به فاجعه رخداد سیل به پردازه به این تحلیل پرداخته بود که این تحلیل سوی دیگری هم داشت اون این بود که خونه هایی که برای روستاییان عرب اطراف اهواز ساخته می شد انگار یک کوی دانشجویه خونه هایی که شکل شمایل زندگی روستایی روستاییان عرب خوزستان رو نداشت واقعا برخی از خونه ها مثل سویت های دانشجویی بود به نظرم مضحک می اومد این فیلم به این مسئله می پردازه و این هم نمایش داده نشد از تلویزیون دارم فکر می کنم آیا مستند دیگری هم ساختم یا نه حتی اسم فیلم هم متاسفانه یادم نیست شاید سیل بود فقط اسم فیلم سیل این در هر حال پرسش بزرگی رو مطرح میکنه یک چرا این سیل پیشگیری نشد تا از آسیب‌های عظیمی که داشت یکمی کم کنه و چرا برای روستاییان چنین خونه‌ای ساخته شد که هیچ تناسبی با نوع زندگیشون نداشت یک چیزی هم اشاره کردیم به فیلم روم فلینی من اون سالی که فیلم روم فلینی رو نمیدونم در تهران یا در اهواز دیدم خیلی خوشم اومده بود فلینی به شهر دوست داشتنی خودش به زادگاهش روم نگاه ویژه‌ای داشت این شهر رو به تصویر میکشونه با داستانک هایی که در خدمت داستان نیستن ولی در خدمت روایت مستند هستن. یک اثر سینمایی که به نظر من بیشتر مستند هست، اما مستندی که بازسازی شده. من هم در اون سال 55 بود که من میکنم دوست داشتم راجع به شهر خودم اهواز چون این فیلم رو بسازم و ساختم این فیلم رو. یک فیلم حدودا 60-70 دقیقه 16 میلیمتری و متعلق به تلویزیون نبود. این فیلم رو با پول شخصی و اندک کمکی هم از جانب سینمای آزاد شروع کردم ساختم و دائما هم با مشکلات شدید مالی من جایی شاغل نبودم ولی داشتم این فیلم رو می ساختم. اسم فیلم در آغاز اهوازی ها بود و در نیمه راه اسم فیلم رو عوض کردم، آواز تابستانی. داستانی در کار نبود. فیلم روم فلینی رو تجسم کنید، برخی از صحنه‌های مستند رو ما به منزله صحنه‌هایی از یک فیلم داستانی سینمایی بازسازی کردیم با بازیگران آماتور و تازه کار. البته بازسازی کردیم و این فیلم در دورانی که انقلاب هم شده بود من در حال مونتاژ این فیلم در واحد نمایش بودم، جایی که در سراهی خیابان ولی از فاطمی سالهای طولانی محل حضور ما بود. کارهای تئاتری اونجا انجام میشد، تمرینات تئاتر، برخی از کارهای سینمایی و مستند و غیره. منم مدت طولانی اون فیلم رو اونجا در حال تدوینش بودم، فیلم آواز تابستانی رو تدوین و صداگذاری رو توامان انجام میدادم و کودتای نوجی که اتفاق افتاد تمام من بخشی از کارهای مونتاژم رو منتقل کردم واحد نمایش. خاطرم نیست آیا داشت برچیده میشد یا بعد دلیل دیگری، وقت من تموم شده بود برای یک تدوین چندین ماهه طولانی در اونجا. هرچه که بود من ناچار شدم به تلویزیون کوچ کنم و کودتای نوجه که رخ میده تمام در و پیکر و قفسه های قسمت مونتاژ تلویزیون مهرمون میشه، پلومب میشه، که به تدریج و در یک دوران طولانی فرسایشی این دفترها رو یا این گنجه ها رو باز میکردن و هر آنچه را که موجود بود از فیلم کنترل میکردن که ببینن آیا میتونن یک چیزی رو که در خدمت این کودتای نوجه بوده باشه پیدا کنن یا نه، که از اون موقع فیلم من گم شد. حالا شاید این نگاتیوهاش در تلویزیون باشه، نگاتیوهای 16 میلیمتری این فیلم، ولی فرصتی نشده در طی این سالها و حسن نیت آنچنانی هم دیده نشده. شاید اقدامی کرده باشم که خاطرم نیست که جواب مناسبی آیدم نشده، منم به تدریج سرد شدم، ولی روزی روزگاری بعد از این پادکست شما شاید به فکر این بیفتم که بتونم با مراجعه به تلویزیون ببینم میتونم نگاتیو هام رو از اونجا بیرون بکشم و اون فیلم رو تمومش کنم، فیلم 16 میلیمتری آواز تابستانی رو.
خب بازم دوباره اگه عدو شود سبب خیر، ما که از خدامون این اتفاق بیفته. جناب عیاری، نمایش فیلم واکنش هاش چه؟ میدونم فیلمو دیگه نشون ندن، چند نفر فیلمو در زمانی که ساختی دیدند و واکنش ها در اون زمان چطور بود؟ اصلا مدیران کسی حرفی به شما زد آقا این چی رفتی ساختی؟ نمیدونم مثلا به شما اعتراض کنه، ما شما پول دادیم بریم مثلا چیز کنیم، الان رفتی تصاویر معتادا و حلی ابی آباد میدونی، میخوام از این واکنشا داشتین بهتون اعتراضی بکنن چیزی از شما؟
ابدا
ابدا،
یعنی کسی فیلم ندیده بود اون موقع. تصمیم گیرنده ای اصلی احتمالاً در تلویزیون فیلم دیده بودن و به بایگانی فرستاده بودن، همین. از همکاران و دوستان کسانی که مشتاق دیدن یک فیلم مستند باشن کسی این فیلم رو ندیده بود تا اونجایی که به خاطر دارم. البته
درست، این موجب دلسردی شما نشد بعد از اون زحمتی که کشیده بودید؟
چرا، من از آغاز ورود به سینمای نیمه حرفه‌ای و بعد حرفه‌ای دائما در حال دلسردی بودم، دائما برای تمام فیلم هم، برای هر کاری که انجام میدم فقط با دل سردی مواجه می شدم. و شاید مثلا میتونم بگم آقای اسلامی مهر که سالها مدیر سیما فیلم بودن باعث دلگرمی من می شدن. ایشون روحیش و خلق و خویی که داشت در ارتباط با دوران حتی طولانی روزگار غریب، تولید روزگار غریب توأم با دلگرمی بود. یعنی دائما من از جانب این شخص حسن نیت می دیدم و انرژی می گرفتم ازشون. این خیلی برای من به یاد ماندنی بوده و خواهد بود. بعد از اون دیگه نه، عمدتا دل سردی. من در یک مقطعی 19 تا سناریو، خلاصه سناریو، سیناپس، ایده اصلی و حتی در یکی دو مورد تعریف شفاهی یک ایدهی که میخوام بسازم در بنیاد فارابی و وزارت ارشاد رد میشد و من 19 تا دغدغه رو در طی 2 تا 2.5 سال از دست دادم. از این دغدغه وقتی که قطع امید میکردم به دغدغه دیگری میپرداختم و تا چند سال این ادامه داشت، تا جایی که خب بیکار داشتم میشدم. خب منم به جز سینما هیچ راهی برای گذران زندگی نداشتم که به ناگاه یادم از مدرس وارد اتوبان همت که شدم، درست چند ثانیه بعدش نمیدونم چه عاملی باعث شد که یاد یکی از رمان‌های اریش کستنر به اسم امیل و کارگاهان افتادم که در 13-14 سالگی خونده بودم. این رمان رو، رمان کودکان است. در عرض چند ثانیه برام قطعی شد که من باید این فیلم رو به عنوان یک فیلم کودکان بسازم که در نهایت تبدیل شد به فیلم شاخ و گاو. فیلم امیل و کارگاهان 5 یا 6 ورژن از این فیلم رو دیدم، بعدن دیدم، یعنی 2-3 سال پیش دیدم که چون میدونستم در یک مورد از روی این رمان فیلمی ساخته شده بود ولی هرگز موفق به دیدنش نشدم. ولی زمانی که تحقیقاتم رو انجام دادم، رمان 3-4 سال پیش بود، به طور ناگهانی مواجه شدم با اینکه 5 تا فیلم ساخته شده در انگلیس، ایتالیا، آمریکا. خیلی برام جالب بود. همشون دیدم و همشون هم فیلم های ضعیف و پیش بافتاده بودن. جالب بود.
یکی بزنم
میمیرم.
حالا نه نمیمیری
بابا، نه
امتا
میمیرم.
یکی بزنم
نه
آه جا
سکون نخوره،
بیا اینجا ایستی اتا سکون نخوره دست بالا
عزیزم. بیبریم
کجا
آتا
تکون بخوری سراخ سراخت بکنم وایس سر جا
بریم.
پس کرن ارواح وجود نداره؟
نه خیر که وجود نداره.
اینم آقا سلیم که مرده بود.
بله این جناب سلیم خوب تیم از خودش رو مردن بزنه.
آقا چمدونا رو بذار تو ترام.
یا الله قطر چمدونا رو معلومی آقا مطلع کن
بذار تو ترام. میدونی تو اون چمدونا چیه؟
کل با جواهر. همه رو میخوام از این مملکت خارج کنم.
فکر نمی کردی من اینجا باشم؟
چرا فکر می
کردم؟ قبل تو من تا اینجا آمده بودم. آقا رو میشناسی یا معرفیش کنم؟
نه بگو.
این حضرت آقا ممنوع الخروج هستن. حقی که از کشور خارج بشن ندارن. البته ثروت بیکرانی رو در اون چمدونا جا داده و میخواسته از اینجا خارجش کنه. این خواهر و برادر قلابی هم اینجا ماموریت داشتن که ما رو بترسونن که ما شب اینجا نمونیم تا اینا بتونن راحت کارشون رو انجام بدن. اون سلیم بیچاره را با پول خریده بودنش.
آخه خجالت نداره چقدر این همه تو این مملکت دوزیدین، چاپیدین، زدین، گرفتین، خون مردم بیچاره را تو شیشه کردین، مملکت به ورشکستگی کشندین، بس نیست؟ مردم به خاطر یه تک تومنی آه میکشن، اون وقت شماها چمدان چمدان از این مملکت خارج میاد.
آخه مگه من مسئول مردمم؟ به من
چه؟ این پول مردم بیچاره است. جواب خلق فردا چی میدین؟ آخه درد بیشرفی هم حیف اون گلولهی که تو مغزت
بزن واقعا
زن و بچه دارم.
خود چی کارش میکنیم با این؟
والا ثروتی که ازش گرفتیم تو جلسه میکنیم. البته همش مال دزدی بوده دیگه، آقا میخواست خارج بکنه، تحویل بیت المال میدیم. خودش هم که معلومه تسلیم دادگاه انقلاب.
نه منو تسلیم دادگاه انقلاب
مفسد بلعرض
اصلا میگم دادگار اینجا تشکیل.
به هر حال آیه عیاری، من فیلم شما رو سند بسیار مهمی از یک دوران میدونم و نگاه دقیق بدون دخالت فیلمساز، اینکه خودشو کنترل میکنه، به یه معنا مرعوب اتفاقی که افتاده نشده، نگرانیاش تو فیلم هست، همچنان اون دغدغه ها هست، به یه معنا بازیگوشیش همچنان هست، یه جاهایی که داره سرک میکشه، تصاویری که داره میذاره، مکسش، اینکه یه وقتی از فیلمشو مثلا اختصاص میده به پیکری، آقای پیکری و اون در حقیقت معرکه گیری، شوخی با فرخزاد، نمیدونم محمد رضا شاه، رقص سولی، مردم نشستن و یک صحنه توی فیلم هست که میگم این دوباره از اون جایی که وقتی انتخاب میکنید باعث میشه که من یه مقدار به تحسین برداشت بشم. یه سکانسی هست، یه خانومی با چادر داره والیبال بازی میکنه با همسرش توی پارک، یه صحنه 2 ثانیه‌ایه، 2 ثانیه بیشتر تو فیلم نیست، و خب مثلا این صحنه توی اون فیلم و اصلا فضای پارک ملت، بعد از اون بعد برید طرف دانشگاه تهران، این زنا، این شور دانشجویی، و بعد همون چیزی که تو اون فیلم میگید، فیلمتون هم با انتخابات تموم میکنید، یعنی دوباره این مسیری که میچینید و انگار دوران جدیدی قرار آغاز بشه، دورانی که مشخص نیست، ولی تأکیدتون رو صندوق رأی و اینکه حالا الان ما داریم میپرسیم آیا دوران جدید دورانی بود که صندوق رأی قرار بود تعیین کننده باشه دیگه، آیا آینده‌ای که داریم رقم میخوره برای مردم این سرزمین قرار دیگه با رأی‌گیری، با دموکراسی، با به آرا قرار رجوع بشه؟ خیلی برای من این جالبه، این دقت شما در سن 27 سالگی، بازم تاکید میکنم به لحاظ سنی، که جذاب این برخورد شما، و امیدوارم بمونه این، یعنی مونده، همین که سند بوده میگین دست به دست شده، افراد دیدنش، حالا شاید الان دیگه با نگاهی آیا اصلا فیلمو پیشگویانه میبینن، آیا فیلم رو ثبت یه دوران میشه دید، همه چی هست، و به نظرم میگم فیلمیه که سبک و سیاق ستایشگرانه هم نگرفته از خودش، اصلا همین که میگم اول انقلاب ما یه تصویری از این تئاترا داریم، کیا داشتن کار میکردن، همین دیدن میری و شیرعلی قصاب و اسم شهناز تهرانی روی تئاتر 58ی که حالا تصوراتی بوده به هر حال دیگه افراد، و به هر حال آدما ایده هایی داشتن که اون ایده ها تماما عوض شد. ببینید یه دوستی من البته یه سوالی هم پرسیده، خواستم آقای حسن بنی هاشمی به عنوان دستیار کارگردان شما بودن تو فیلم؟
نه
اصلا نبودن. نه
ابدا ابدا ابدا.
اصلا دستیار کارگردان نداشتین تو این فیلم؟ نه
نه نداشتم دستیار کارگردان. مهدی صباغزاده که عرض میکنم خیلی از موارد رو با من بودن، هم صدا میگرفتن، هم کار تدارکات انجام میدادن، هم اگه سر صحنه مشکلی چیزی بود برای در واقع آرام کردن فضا یا راه انداختن صحنه در جایی مثل پارک ملت به عنوان مثال، این کار رو انجام میداد. نه اصولا این فیلم در اون مقطع 20-25 روز اولیش که 2 نفر از تلویزیون در کنار من بودن و باعث آزردگی شدید من شده بودن، در بقیه موارد 2 نفری بودیم، من و مهدی صباغ.
موقع فیلم برداری یادتونه اصلا مشکلی پیش اومده باشه؟ اینم خب برام جالبه، یعنی مردم خیلی مشتاقانه جلوی دوربین بودن یا نه؟ آخه دوتا اتفاق میفته، یا به هر حال مردم خیلی دوستان تو دوربین باشن که تو دوربین نگاه کنن و خودشون رو هی نشون بدن و یه حرکاتی در بیارن، که شما هم که کاملا از این نمیدونم اتنا اصلا و اولا از این حالت بدتون میومده که خیلی همه چی اوور باشه و اینا، یا این کارا رو میکنن یا نه اصلا یه آدمای مخالف باشن آقا نگیر، یا مثلا اعتراضی کرده باشن یا با شما درگیر شده باشن که داری چی میگیری، همچین چیزی پیش اومد یادتون هست اصلا همچین چیزی پیش اومده باشه، خاطره ای به این معنا؟
نه به خاطر ندارم، ولی حتما در فیلمی که در سطح شهر داره ساخته میشه و با مردم ارتباط کاملا مستقیم داره، خیلی طبیعیه عده‌ای مخالفن که از ما نگیرید، عده‌ای به وجد میان کمکمون میکنن، حتما داشتیم کسانی رو که متاسفانه میگم هیچ کدوم از این موارد الان توی ذهنم نیست. اما اون چیزی که هست اینه که در مورد صحنه پایانی فیلم که گفتیم، من عرض کنم خدمتتون تأکیدی که روی صندوق در تصویر پایانی فیلم هست اینه که احساس هم این بود، ولی میدونم که خب این مسلماً به همین شکلی که فیلم برداری کردم نمیشه انتظار داشت که این ذهنیت هم ولو خام من بتونه مثلا به ساختمان فیلم بیاد و تماشاگر رو هم متوجه کنه. فکر میکردم توی این صندوق، به دلیل اون تاکید طولانی، توی این صندوق الان چه قوقاییست. احساس میکردم رأی ها اونجا زنده هستن، دارن با هم دیگه کلنجار میرن، با هم دیگه درگیر میشن. برام خیلی جالب بود این که بله، این رأی میتونه کنسانتره فیلم باشه، که اون نگرانی که من از کردم راجع به رسای فردای کشورم داشتم به صورت طبیعی بایستی در قالب اون تصویر صندوق بیشتر خود نمایی کنه و یک حالت کنایی داشته باشه. برام این فیلم زمانی که ساخته میشد، من چون هیچی نمیدونستم راجع به این مسائلی که در دنیای فیلمسازی حرفه‌ای، این فیلم خب اون موقع حرفه‌ای نبود، با روحیه آماتوری داشت ساخته میشد، به خصوص که اکیپی من نداشتم، همه کارها رو خودم انجام میدادم به کمک یک دوست. ولی هرچی که بود، قرار بود که این فیلم در هر حال تحویل یک سازمان قدر مثل تلویزیون داده بشه دیگه. من راجع به سانسور هیچ ذهنیتی نداشتم، اصولا مراعات و بنظر نداشتم، راحت میرفتم از زهرا خانم فیلم میگرفتم و جاهای دیگری که ممکن بود که در سن سال بعدی بزرگتر شدن ها آدم محتاط‌تر بشه، اونجا هیچ کدوم از اینا نداشتم. بر اساس سرشت خودم که سرشار از کنجکاوی بود و شوریدگی به خاطر اون چیزهایی که کاملا برای من و بقیه آحاد ملت تازگی داشت، کارم رو انجام میدادم. خب خوشبختانه بخش اعظم اون چیزهایی رو که دوست داشتم و میخواستم توی فیلم بگنجونم گنجوندم. حتما یک مواردی رو از دست دادم، مثل اون موضوع دانسینگ ها که در همون اول این صحبت عرض کردم خدمتتون. حتما چیزهای دیگه ای هم بوده که موفق نشدم برم به سمت سوی اونا.
اتفاقا یکی از این چیزهایی که میخواستم ازتون بپرسم هم همین بود، آیا اساسا کنجکاو بودید که به زندگی بعضی آدمای دیگه هم سرک بکشید؟ مثال دارم میزنم، میدونم که شما اساسا میخواستید مردم رو در اینجا به تصویر بکشید یا در قاب دوربینتون ثبت کنید، ولی آیا اساسا دنبال زیست آدمای دیگه‌ای که اون زمان یه مقدار گوشه‌نشین شده بودن یا حالا به یه معنا روشنفکرایی که شاید حالا یواش یواش داشتن سرخورده می‌شدن، نمیدونم یه چیزی بیرون این آدما هم براتون جالب بود یا نه فقط شهر براتون مسئله شده بود؟
شهر در واقع چیز بود، فشرده ای از کشور و مردم رو با خلق و خوی متفاوتشون اما مجموعاً در برخورد با یک واقعی مشترک. فکر میکنم رفتن به سمت سوی آدم هایی که الان منظری شدن میتونست یک فیلم دیگری باشه، یعنی فیلم دیگری باید ساخته میشه، چون رفتن و ناخنک زدن به اون حال هوا فیلم رو از یک دستی خودش خارج میکرد، فیلم پراکنده میشد. این آشفتگی و دوگانه بودن و یا چندگانه بودن قاعدتا این شرایط فعلی این فیلم رو که در هر حال شناخته شده بعد از اون مدت طولانی خواب زمستانیش و در اون سال 88 اون برخوردهایی که در اون راهپیمایی بزرگ 25 خرداد ماه من از جانب مردم عایدم شد، نمیتونست این جایگاه رو براش درست کنه. قاعدتا این سرشتی که این فیلم رو ساخته، فیلمی که بدون نگرانی از سانسور، زمینه که سازندش هم اصولا آدمی نیست که به سمت مزامینی بره که این مزامین قرار است که به دلیل اینکه این فیلم اهمیت پیدا کنه برای فیلم مشکل آفرین هم بشه. من واقعا این یک آدم کاملا تازه چشم باز کرده داشتم شگفتی های خودم رو تصویر میکردم، شگفتی هایی که شاید الان از زیر همه مسخره باشن، آخه این کجاش میتونه شگفت انگیز باشن؟ خب داخل پارک دارن ادای این و اون رو ولی شاه رو در میارن. به نظر من در اون دوران همه اینا عین یک چیز بود دیگه، انرژی بود که به من دمیده شده بود. منم از چند سال قبل ترش فکر و ذکرم این بود که به یک شکلی وارد سینمای حرفه‌ای بشم، که این آرزو در دوران بعد از ساخته شدن این فیلم و یک فیلم داستانی سه اپیزودی به اسم تازه نفس ها برای تلویزیون که هیچ وقت نمایش داده نشده این فیلم دیگه، یک فیلم مستند کوتاه به اسم مقابله پنج دقیقه‌ای و یک یا دو تا فیلم مستند دیگر، مستند نه، یک فیلم انیمیشن 4-5 دقیقه‌ای به اسم مقابله و یک یا دو فیلم مستند که یکیشون یادم سیل هست، اون یکی رو واقعا الان چیزی تو ذهنم نیست. در هر حال من بیش از اون که به مستند ساختن علاقه داشتم، در آرزوی نزدیک شدن به آروی بلند و بالا حرفه‌ای داستانی بودن.
من نمیدونستم شما یه انیمیشن هم ساختین و جالبه، پس انیمیشن هم توی کارامتون دارین شما، یه 5 دقیقه انیمیشن هم، خب اینم جالبه، این تجربه گری شما، اونو داریدش اصلا، نسخی از اون هست؟
بله بله، جالبه بهتون بگم که این فیلم مقابله یک رویکرد کاملا سیاسی به واسطه موضوعش داشت و بعد تو فکر میکردم من اهل مجادلات در مورد سیاسی من در قالب فیلم، ولی یک فیلم کوتاه انیمیشن نبودم، ولی اون موقع گمان میکنم قبل از هر چیزی بیش از اون که ذهنیت شما داشته باشید بابت این که من رو جز آدمایی بذاری که جب زده شده بودم از فضای کاملا سیاسی اون دوران، بیشتر به فکر این بودم که با ساخت این فیلم بتونم درآمدزایی بکنم، چون برای گذران زندگی احتیاج به پول داشتم. داریوش برادر من انیمیتور فیلم بود و با دوربین فیلم برداری 16 میلیمتری این فیلم تک فریم رو گرفتیم، با تصاویر تک فریم گرفتیم و فیلم انیمیشن است که یک بار هم در جشنواره‌های اولیه فجر توی برنامه‌ها گنجونده شد و به همین سادگی هم دیده شد و نشد و تمام شد رفته کارش در کنار تعدادی فیلم کوتاه انیمیشن.
الان که به فیلم بر می‌گردید بعد از نزدیک به 41 سال، 41 سال از فیلم الان داره میگذره، الان که نگاش میکنید اگر دیده باشید الان چه احساسی دارید؟ و دو، اگه الان بخواین اونو بسازین چه جوری میسازیدش؟ هیچ تغییری توش میدی؟ یعنی چیزی هست که بخواین توش تصحیح کنید یا بگید نه الان باید یه کار دیگه، یعنی یه جور دیگه این فیلم باید یه کارهای دیگه هم میشد کرد و اینا، یعنی اگه بخواین یه چیزی به فیلم اضافه یا کسر کنین چیه؟
الان نه، شاید تا 5 سال بعد از همون سال ساختش میخواستم این فیلم رو بسازم، این شکل زلال فیلم رو نداشت، حتما نداشت،
چون شما یه آدم دیگه ای شده بودی و جهان یه جور دیگه، جهان اطرافتون هم تغییر کرده بود.
هم من یک آدم دیگه ای شده بودم و در واقع محافظه کارتر و نگرانتر بابت اینکه شلاق سانسور رو ممیزی رو چشیده بودم و طبیعی است که بایستی در ساخت یک فیلم مستند اینقدر خودم رو آزاد نبینم. رها، آزاد و رها بودم، فکر میکردم که همه چیز بر وفق و مراد است. این فیلم بدین گونه ساخته شد.
میام، من چند وقت پیش داشتم با یه دوستی در مورد هزاران چشم صحبت میکردم، گفتم این خیلی خوب بود، یعنی من دیگه باور نمیکنم قصه کارور مثل اون همسایه، گاف صندوق، اون سیگار، اون من اسم دیگر یادم رفته، اون که سارای آریان بازی میکرد و در مورد اون کودک،
یک قسمتش هم به اسم مستجر بود. ببین 6 تا داستان بود، 6 تا قسمت بود که 2 قسمتش من از کار
مستجر، همونی که یه خانواده عروسک سازی دارن و اینا دارن چیز میکنن، اونه؟
بله مستجر اونه. 2 تاشون داستاناش از کارور هست، یکی همون همسایه، همونایی که میرن به سفر و خونه رو میسپارن به این همسایشون، و یکی دیگه هم گاف صندوقه که در نوشته کارور اسمش فیل بود، فیل. 4 تای دیگه خب چیزایی بود که خودم نوشته بودم و آخریشون که اسمش هست فکر میکنم مستأجر، همین که صاحبخونه پول میخواد اضافه کنه روی کرایه، مبلغ میخواد اضافه کنه، که این دوچار یک بحران جدی میشن توی برنامه‌ریزی مالی زندگیشان، که من این رو تو همه اینا ترجیح میدم، این مستأجر رو. توی هر شیشتا. اونی که اون پسر معلول عاشق میشه اسمش عجیبی یادم نمیاد.
اون شاید احساساتی ترین فیلمتون چیزی بوده که من از شما دیدم. خیلی من انقدر قلیان، حالا غیر از کارادی، انقدر تو فیلمای شما انقدر این میزان احساسات نمیدیدن، یعنی احساساتی که زیاد بود. سفره ایرانی هم که فرمودید که سکانس پایانیش همچنان مونده و اونم در محاق دیگه، نه؟
سکانس پایانیشو یک هفته در توی همین فیلم برداری این سریال گرفتیم، پردازم به تکمیل فیلم سفره ایرانی که بتونم یه اکرانی براش پیدا کنم که دیگه فوق‌العاده میشه.
جناب اگری، چون سفره ایرانی من یادم نگاتیف گرفته بودین، درسته؟
بله بله.
خب پس رفتیم با نگاتیف گرفتین دیگه اون قسمتش.
بله. حالا نه نه نه، این الان با همون دیجیتال، با همون گروه، با همون دوربین.
درسته. خب خیلی هم خوب اگه اینو جمع و جور هم اونجا کردیم که بسیار عالی. تازه نفس ها 16 میلیمتری گرفتین ها عیاری؟
بله بله، با 16 میلیمتری گرفتیم فیلم، درسته، یادش بخیر.
نه خب فیلم برداشتی هم خیلی خوبه، یعنی به نظرم تو نورپردازی و کار و اینا خیلی خوب در اومده، یعنی الان که غیر از اینکه حال خودتون که دو سومشو خودتون گرفتینم جذاب دیگه، بگم کار فیلم برداری هم خودتون انجام میدادی خیلی خوب میشه. از این از اون کارهایی بودی که تماما مال مؤلف بوده دیگه، تدوین و تهیه و کارگردانی و ایده و فیلم برداری و اینا دیگه، از اینا از این آدما دیگه کم پیدا میشه از این کارا بکنن دیگه، حوصله‌شو خیلی ندارم.
من خودم هم گاهی اوقات تعجب میکنم، عاشق بودم دیگه، عاشق.
خب انقلاب هم شده بود آقای عیاری، انقلاب شده بود، همه یه شوری داشتن یا آرمانی داشتن، یعنی برای شما داشتی یه کاری میکردی، میخواستی به هر حال یه چیزی از دوران رو ثبت کنید دیگه، یه نگاهی به تغییر هست، یه انرژی هست که بسازید برید جلو، و خب نتیجهش به نظرم همچین چیزی میشه که دوران جوانی هم آدم خوب انرژیش رو صرف این کارا بکنه دیگه.
درسته این چی فرمایش شما درسته، اما زمانی که من این فیلم رو میساختم هرگز به فکر ماندگار کردن دورانی که خودم در اونش قرار گرفته بودم به فکر دوستان نبودم، به فکر بیرون ریزی اون مسائلی بود که من رو داشت متلاشی میکرد، یعنی دائم با ایده مواجه بودم، دائم با ایده، همون شور و شوقی که بهتون گفتم، اون همه شور و شوق یک جوری داشت سرریز میکرد و بایستی این سرریز میشد، بیرون ریزیش رو احتیاج داشتم. بیشتر به این دلیل فکر میکردم اگر اینها تصویر نشم من خفه میشم، فقط به خاطر اینکه خفه نشم این تصاویر گرفته میشد و این فیلم ساخته شد. بعد وقتی که ساخته شد، خب حالا در جرگه فیلم های قرار گرفت که به قول شما ماندگار هست، به خاطر تصاویری ماندگار از تهران درست چند ماه پس از انقلاب، با اون نیت ساخته شد.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای کیانوش عیاری درباره چگونگی ساخت فیلم تازه نفس‌ها برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در مجموع گفتگوهای مستندسازان آثار مرتبط با انقلاب 57 ایران گفتگویی رو هم با آقای تورج منصوری تدوینگر فیلم آداب بهاری ساخته علی اصغر آگه بنایی انجام دادم که امیدوارم پس از آماده شدن به زودی شنونده اون گفتگو نیز باشید. همچنین در چند برنامه آینده ابدیت و یک روز شما شنونده مجموعه از گفتگوهای خواهید بود که ما به مناسبت 40th دوره جشنواره فیلم فجر با برخی از سینماگران، منتقدان و فیلم دوستان انجام دادیم. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم تازه نفس ها، بخش هایی از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفسها ساخته فریدون شهبازیان، بخشایی از قطعه دانوب آبی ساخته یوهان اشتراس استفاده شده در فیلم آن سوی آتش، و من برای پایان این پادکستم بخشهای دیگر از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفسها ساخته فریدون شهبازیان رو برای شما انتخاب کردم. امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت های مهمان های ما درباره 40 سالگی جشنواره فیلم فجر، خدا حافظ، و با هم میشنویم بخشی از موسیقی استفاده شده در فیلم تازه نفسها ساخته فریدون شهبازیان رو.
Bye.